رساله پولس رسول به افسوسیان فصل پنجم و آیه 8. زیرا که پیشتر تاریکی بودید، اما اکنون در خداوند نور می باشید. پس چون فرزندان نور رفتار کنید. موضوع صحبت این است: زندگی در و برای نور. و این مطلب در آیاتی که در پیش روی ماست به ما توضیح داده شده. ما به تک تک این آیات دقت کردیم تا اینکه میرسیم به آیه 15 و 16 و در اونجا تأمل میکنیم. در آیه 8 چنین میکنیم: زیرا که پیشتر تاریکی بودید، اما اکنون در خداوند نور میباشید، پس چون فرزندان نور رفتار کنید. نکته اول این است که ایمانداران مسیحی نمایانگر نور هستند با زندگیشون. آیاتی که پیش رو داریم بسیار به شکل ساده طراحی شده و آنچه که مورد نظر نویسنده است به روشنی به ما بیان شده و در آیه 8 به ما گفته شده که چون فرزندان نور رفتار کنید، چنان که آیه 2 به ما میگه در محبت رفتار نمایید. رفتار کردن در این آیات مرتب بهش اشاره شده. در آیه 15 میگه پس مراقب باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون نادانان بلکه چون حکیمان. پس این موضوع مرتب در این آیات تکرار میشه. رفتار زندگی مسیح مثل یک گام برداشتنه، مثل سلوکه، چیزی که مداوم هست و بی‌وقفه است، روز به روز، نه اینکه یه فعالیتی چند روز باشه و بعد تموم بشه، بلکه زندگی مداوم، مثل گام برداشتن، سالک بودن. و خصوصیات اون ویژه است. اولا نور رو نشون میده. این آیات به ما میگه که پیشتر تاریکی بودید. چنان که میدونید تاریکی اشاره داره به جهالت معنوی، بدون حیات بودن. روح و جان ما مرده است، گویی در خواب، و گناه و لعنت بر ما قرار داره، تحت تسلط گناه هستیم. و پولس میگه زیرا پیشتر تاریکی بودید، اما اکنون وقتی که ما مسیحی میشیم، وقتی که اون تحول روحانی در ما روی میده، در خداوند نور میباشید. نور به معنای این که پاک شدیم، بخشوده شدیم، به ذهن ما باز شده، منور شده، درک ما روشن شده، کلام خداوند رو درک میکنیم، تشخیص میدیم در چه زمانی زندگی میکنیم. همچنین اون پیام نور در ما هست، قدرت رو خداوند به ما داده. و چنین میگه اما اکنون در خداوند نور میباشید، نه به خودی خود، بلکه وضعیت شما عوض شده. این نور توسط خداوند ما عیسی مسیح برای شما فراهم شده. در اون پارسایی که در صلیب اهدا کرد به پدر آسمانی، در مرگ خودش برای ایمانداران. پس فرمان اینی که چون فرزندان نور رفتار کنید. شما مثل بقیه مردم نیستید و چنان زندگی کنید که نشون بدید نوری که خداوند به شما داده واقعی هست. و این اولین نکته است. وقتی که ما واقعا مسیحی میشیم، ذهن ما توسط روح القدس منور میشه، مجاب میشیم که گناهکاریم، پی میبریم که نیازمندیم که نجات یابیم، و بعد متعاقبا توبه میکنیم و ایمان میاریم و به ما حیات و درک کلام عطا میشه. اکنون که تحول روحانی روی داده و مسیحی شدیم، این رو باید به دیگران نشون بدیم. باید به اونا نشون بدیم که زندگی ما چیز دیگه ایه، اهداف دیگه ای داریم، آرزوهای دیگه ای داریم، مقصد دیگه ای داریم. آیه 9 چنین میخونیم: زیرا که میوه روح در کمال نیکویی و عدالت و راستی است. نیکویی، اینکه محبت داشته باشیم، و این باید از در زندگی ما مسیحیان دیده بشه، اینکه دست و دلواز باشیم و نظر مساعدی نسبت به دیگران داشته باشیم، بدخواهی نداشته باشیم. این باید خصوصیات ما اینا باشه. ما مسیحیان باید به این شکل زندگی کنیم، چه در خانواده، چه در محل کار. باید این رفتار رو نشون بدیم، نیکی برسونیم به دیگران. اون نیکی که از سوی خداوند عیسی مسیح به ما رسیده، باید به دیگران برسونیم. و بعد عدالت یا پارسایی، یعنی شریعت خداوند رو بهش احترام بگذاریم، یعنی کاملا قابل اعتماد باشیم، دروغ نگیم و بعد راستی که اشاره داره به نه اینکه فقط راستگو باشیم بلکه واقعا جدی باشیم، کسانی باشیم که هرگز دروغ نمیگن و کاملا قابل اعتماد هستن، زیرا که میوه روح در کمال به هر شکل مختلفی نیکویی، پارسایی و حقیقت است. و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست. واژه یونانی به معنای آزمون کردنه، به معنای ثابت کردنه، به معنای اینکه نشون بدیم هم به خودمون و هم به کسانی که ناظر ما هستن که زندگی که اعتماد بر خداونده چه برکاتی خداوند بهش خواهد داد. ما این رو نشون میدیم نه به خودمون بلکه به دیگران. به عنوان مثال وقتی که بی‌تفاوتیم نسبت به شریعت خداوند به مشکل میافتیم و ناراحتیم، اما وقتی که وفاداریم به خداوند، به کلام اعتماد میکنیم، به او اعتماد داریم و سعی میکنیم در پارسایی رفتار کنیم و برای مسیح بیستیم، اون وقتی که خداوند به ما برکت میده به شکل غریبی. این شکلی که میگه تحقیق نمایید، ثابت کنید، نشون بدید که پسندیده خداوند چیست. زندگی که به فیض خداوند پاسخ میده. این بخش اول از این آیات هست، آیه 8 تا 10، اینکه مسیحیان چگونه رفتار کنن، چگونه زندگی کنن. و بعد به بخش بعد آیات میرسیم، آیه 11. همچنین به ما گفته شده که از چه چیزهایی پرهیز کنیم، آیه 11، و در اعمال بی ثمر تاریکی شریک مباشید بلکه آنها را سرزنش کنید. و این نکته ای هست که اکثر مسیحیان که به کلام خداوند اعتقاد دارن و ایمان دارن و به مرگ مسیح ایمان دارن و به انجیل، در این آیه 11 اکثر اونها که مبانی مسیحیت رو بهش اعتقاد دارن در اینجا سقوط میکنن. اونها مشکل ندارن که زندگی پارسایی داشته باشن و نیکی خداوند رو به دیگران نشون بدن. البته این انجامش به شکل کامل ممکن نیست، اما میدونن که این وظیفه شونه. اما جایی که سقوط میکنن در اینجاست، وقتی که میگه در اعمال بی ثمر تاریکی شریک مباشید. نه مدت بسیار طولانی، چند وقت قبل من کتابی رو میخوندم که یکی از نویسندگان مسیحی معروف نوشته بود و ایشون مسیحیان رو تعلیم میداد که کلیسا رو اداره کنن در جامعه حاضر. و ایشون میگه ما باید راهامون رو عوض کنیم، باید با مردم دنیا قاطی بشیم. شما باید همسایت رو باش بری به سینما، بری به تئاتر، باید با دیگر مردم بری به اون پارتی های اونها، همه کارهایی که مردم دنیوی انجام میدن شما مسیحیان هم انجام بدین. برین توی میخونه باشون بنشینین، یک جامی بزنین. شما باید مثل اونها زندگی کنید و اون وقتی که شما میتونید اینها رو به کلیسا بیارید. این نظر این فرد هست، فردی که خودش رو مسیحی میخونه و این ایراد بزرگ رو داره. این آیه میگه در اعمال بی ثمر تاریکی شریک مباشید. ضرورت این که خودمون رو جدا سازیم از اون چیزهایی که کاملا دنیوی و گناه آلوده، مثل مادیگرایی و تفریحات این دنیا. اون بخشی که ما نشون میدیم که حیات خداوند به ما رسیده اینه که خودمون رو جدا سازیم از این رفتار گناه آلود، نه با خصومت، نه با بی‌ادبی و تمسخر، نه اینکه مغرور باشیم و خودمون رو بهتر از دیگران بدونیم، اما باید جدا باشیم. اینجاست که اکثر مسیحیان در جهان غرب متاسفانه به اشتباه رسیدن و از کلام خداوند و اصول کتاب مقدس نافرمانی میکنن. در اعمال بی ثمر تاریکی شریک مباشید بلکه اونها را سرزنش کنید. برای چند لحظه به این آیه فکر میکنیم. به این چیزهای دنیا توجهتون جلب نشه، به فعالیت‌های اون، غیبت‌های اون، تفریحات اون، گناهان اون، هیچ نقشی در اونها نداشته باشید، شریک مباشید، هیچ شراکتی با کارهای اونها نداشته باشید، هیچ نقشی در اون برنامه‌ها نداشته باشید. ما مسیحیان افراد متفاوتی هستیم و انسانهای گمگشته رو داریم از دنیا دعوت میکنیم بیرون بیان، نه اینکه خودمون همراه اونا وارد دنیا و اون منجلاب بشیم. و خطای بزرگ اکثر مسیحیان در جهان غرب اینه که به این اشتباه افتادن. در اعمال بی ثمر تاریکی شریک مباشید. این هم به کلیسا مربوطه. به عنوان مثال اگر کلیسایی الهیاتی رو تعلیم میده که بر اساس کتاب مقدس نیست و ایمان نداره که کلام خداوند کامل هست و تحریف نشده، اگر آموزهای کتاب مقدس رو بهش ایمان نداره، به مرگ مسیح بر روی صلیب برای نجات گناهکاران ایمان نداره، ما با چنین کلیسا هیچ کاری نداریم. این آیه همچنین مربوط میشه به شیوه های ما، شیوه ای که ما کلیسا رو اداره میکنیم، ما شیوه های دنیوی رو وارد کلیسا نمیکنیم. همچنین در جشن هامون، در خانواده، در میهمانی هامون کارهایی هست که مسیحیان انجام نمیدن، کارهایی هست در محل کار که ما از اونها پرهیز میکنیم. در اعمال بی ثمر تاریکی شریک مباشید، چیزهایی که مربوط به گناهه و این دنیا، دنیایی که تحت لعنت هست. و بل به شکل مثبت پولس چنین میگه، بلکه آنها را سرزنش کنید. این واژه جالبی هست در یونانی، سرزنش کنید. واژه یونانی که ترجمه شده سرزنش، معناش این هست چیزهایی را که پنهانه به روز بیارید. این واژه از اونجا گرفته شده و اغلب ترجمه شده توبیق کنید، سرزنش کنید و یا آشکار سازید. و معناش اینه که وقتی که به عنوان مثال من مسیحی نبودم و دنیاوی بودم، علیه خداوند زندگی میکردم، همه ما گناهکاریم، اما میدونید علیه کتاب مقدس بودم، درک نمی کردم که من یک گناهکارم و تحت لعنت خداوند. بله می دونستم من کارهای بدی انجام میدم، اما نمی فهمیدم تا در چه وضعیت اسفباریم و به جهنم می افتم و تحت لعنت خداوند قرار دارم و تحت محکومیتش. این رو نمی فهمیدم. فکر می کردم این کاری که انجام میدم و آن کاری که انجام میدم خداوند از اونها نفرت داره. واجهی که به ما گفته شده چنین چیزهایی رو که پنهانی هستن و در تاریکی و در خفا انجام میدن به نور بیارید تا مردم ببینن، درک کنن. بذارید مثال بزنم. وقتی که پولس در رومیان فصل 7 مینویسه، آیه 7 چنین میگه، پس چه گوییم؟ آیا شریعت گناه است؟ به هیچ روی. بلکه دقت کنید، بلکه گناه را جز به شریعت نمیشناختیم، زیرا که شهوت را نمی شناختم. اگر شریعت نمی گفت که طمع مبرز، پولس چه میگه در اینجا؟ پولس نمی دونست که به عنوان یک یهودی که فریسی بود و تحصیل کرده بود که پر از شهوته و پر از طمعه که موقعیت بهتری داشته باشه و میخواد عضو شورای سنهدرین باشه و مقام بالاتری برسه و یکی از رهبران قوم یهود گرده و میخواد معروف باشه، یک یهودی و معلم معروف یهود باشه، اسمی بیرون کنه، سرشناس بشه و همه او رو بشناسن که او یک یهودی هست که چه اطلاعاتی داره و چه تحصیلاتی داره. پولس نمیدونست این شیوه فکر کردن شهوته، طمع کردنه و این کاملا گناهه. شاید اون شهوات دیگه ای نیز داشت، شاید به دنبال ثروت بود که دیگر معلمین یهود داشتن. در اون زمان این معلمان یهود پول در می آوردن. شاید پولس آسایش و خونه بزرگ اونها رو می خواست و می خواست مثل اونها باشه. در هر صورت چنین میگه، میگه من نمی دونستم که طمع ورزم و شهوت بارم تا اینکه یک روز خداوند در دل من صحبت کرد از طریق شریعت، جایی که میگه طمع مورز و همسایت و دارایش طمع مورز، و دریافتم که این توهین بزرگی به خداوند. اتفاقی که افتاد، چیزهایی که پنهانی بود، یعنی اون شهوت درونیش رو، طمعش رو آشکار ساخت. و او ادامه میده، آیه 8، اما گناه از آن حکم فرصت یافت هر نوع طمع را در من پدید آورد، زیرا بدون شریعت گناه مرده بود. میگه بدون شریعت من زنده بودم، قبل از اینکه شریعت در دلم صحبت کنه درک نمی کردم در چه وضعیم، اما وقتی که شریعت رو فهمیدم اون گناه زنده شد، دریافتم که من یک فرد طمعکارم، یک گناهکار شهوتبارم و مردم، دریافتم که در گناه مردم، محکومم، تحت لعنتم، هیچ امیدی برام نیست، بهش به من تعلق نداره. و شریعت که برای حیات بود، دریافتم که این کشنده است. ابتدا شریعت ما رو میکشه، فروتن میکنه، خار میسازه، قبل از اینکه خداوند عیسی مسیح رو بیابیم و حیات رو دریابیم. پس پولس اینو برای ما توضیح میده دقیقاً چه اتفاقی براش روی داد. همچنین در انجیل یوحنا هست، فصل 16 آیه 7 و 8، خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش چنین میگه: و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم، یعنی روح القدس رو، و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری محکوم خواهد نمود، یعنی در دل مردم اون گناه آلودشون رو آشکار میکنه، گناه رو توبیخ میکنه، محکوم میکنه از گناه و پارسایی و داوری. برگردیم به رساله افسوسیان فصل 5 آیه 11: در اعمال بی ثمر تاریکی شریک مباشید، با اونها شریک نشید، با اونها گناه نکنید، بلکه آنها را سرزنش کنید، اونها را آشکار کنید، اون گناه رو بهشون نشون بدید. می‌بینید به این شکلی که خداوند کار میکنه. بعد آیه 12: زیرا کارهایی که ایشان در پنهانی میکنند حتی ذکر آنها هم شرم‌آور است. به دقت دنبال کنید، اینا کلام بسیار عالی است، کلام آموزنده ای است. به عنوان مثال آیه 12 رو در نظر بگیرید در معنای واضحش، زیرا این حقیقت داره، این واقعا شرم‌آوره حتی راجع به اون کارها صحبت کنیم، کارهایی که مردم در پنهانی انجام میدن، کسانی که همچنان در گناه هستن. و این وضعیت ما مسیحیان بود وقتی که خداوند عیسی مسیح رو نمیشناختیم. اکنون حتی بیانشون شرم‌آوره، خجالت آوره، کارهایی که نسبت به خداوند توهین بود. پس معنای آیه بسیار روشنه و واضحه، اما این معنای اصلی این آیه نیست. اگر آیه 12 رو با آیه 13 با هم در نظر بگیرید، مشخص میشید که شرم‌آور بودن معنای عمیق‌تری داره. آیه 13 میگه حتی ذکر آنها هم شرم‌آوره، کارهایی که در تاریکی انجام میشه. آیه 13: اما هر چیزی که سرزنش شود از نور آشکار می‌گردد، زیرا که هر چه آشکار می‌شود نور است. بذار این رو توضیح بدم، اون کارها باعث شرم میشه حتی اگر راجبش صحبت کنیم، کارهایی که در پنهان صورت میگیره و در خفا. ما معنای کامل این آیه این است، میبینید شما باید چیزهایی رو که گناهکاران در خفا انجام میدن توبیخ کنید، زیرا وقتی که این کار رو انجام میدید باعث شرم اونها میشید. اگر روح القدس در کار باشه، آیه 13: اما هر چیزی که سرزنش شود از نور آشکار می‌گردد، زیرا هر چی که آشکار می‌شود نور است. من نمی‌دونم چه کسی بود که خداوند از او استفاده کرد تا انجیل رو با پولس برسونه، اون بخشی که در رومیان فصل 7 خوندیم. شاید یک فرد بود که به پولس گفت: تو شاول طمع‌ورز هستی، طمعی، زیرا آرزوت اینه که فرد بزرگی بشی و میخوای مهم بشی و دارایی داشته باشی و مقام داشته باشی، و شریعت میگه طمع مورز. من نمیدونم آیا خداوند مستقیم در دلش صحبت کرد و یا از فردی استفاده کرد تا این کلام رو به سالوس برسونه. ما روح القدس در دل سالوس کار کرد و همه چیز آشکار شد براش توسط روح مسیح که نوره. ما نه تنها کلام زندگی خداوند رو نشون میدیم در زندگی خودمون، بلکه اینو به دیگران هم میرسونیم. اما ممکنه بگید ما نمیتونیم بریم مرتب مردم رو توبه کنیم، سرزنش کنیم و بهشون بگیم کارهایی که انجام میدن گناه آلوده. ولی این کار سختی است. به این علتی که این کار واعظ هست و کار بشارت انجیل هست. اگر به شکل فردی نمیتونیم به مردم بگیم فلانه تو گناهکاری و کارهایی که انجام میدی نفرتبار، شرم‌آوره، من یک زمان این کارها رو انجام میدادم، خداوند نفرت داره از اینا و این زندگی نفسانیه و مادیگرایانه است و خودخواهانه است، این وحشتباره. اینو ما نمیتونیم یک فرد بگیم، لذا باید بیان توی کلیسا، باید بیاد و انجیل رو بشنوید و اون وقتی که واعظ اینو توضیح میده، زیرا برای واعظ ساده تره که اینو به شنوندگان میگه تا جایی که اینو به شکل درستی بیان میکنه، زیرا واعظ برای عده زیادی صحبت میکنه نه برای اون فرد خاص. ما وقتی که روح القدس باشه این فرد به دل همون فرد خاص متأثر میشه و اون فرد شرم میاره و مجاب میشه. بس این وظیفه واعظه که در اعمال بی ثمر تاریکی شریک مباشید، بلکه در موعظه های خود اون گناهان رو سرزنش کنید. پس در کلیسا باید انجیل بشارت داده بشه، باید گناه توبیخ بشه تا گناهکاران پی به نیازشون ببرن و ببینن که خدای زنده حاضر اونا رو کمک کنه و نجات بده. پس این چیزها باید به نور آشکار بشه و شرم‌آور بشن، مردم احساس شرم کنن از زندگیشون وقتی که نور انجیل به دلشون میتابه و اون وقتی که مجاب میشن گناهکارن و توبه میکنن و ایمان میارن. از این معنای آیه 11 تا 13 هست. نه تنها ما نور رو در زندگیمون نشون میدیم، بلکه راجبش صحبت میکنیم و وقتی که روح القدس اون کلام رو برکت بده دل شنونده متأثر میشه و مردم حداقل میتونن درک کنن که گناهکارن و نیاز دارن به رحمت و بخشش گناهان که در خداوند عیسی مسیح یافت میشه. آیه 14 و 15 رو در نظر میگیریم. احتمالا این بر اساس اشعیا فصل 60 آیه 1 هست. بنابراین میگوید، چه کسی میگوید؟ کجا این کلام بیان شده؟ نقل قول از کجاست؟ شاید اشعیا فصل 60 آیه 1. اما موضوع اینه که انجیل این رو بیان میکنه، نور خداوند عیسی مسیح این رو بیان میکنه. بنابراین میگوید، یعنی انجیل توسط مسیح چنین میگه، بس نقل قول مستقیم نیست. ای که خوابیده ای، بیدار شده، از مردگان برخیز تا مسیح بر تو بدرخشد. بس میبینید همه این آیات با هم یک موضوع میرسونه، با اعمال تاریکی شریک مشید، از اونها فاصله بگیرید و بعد مردم میبینن که شما متفاوتید و وقتی که خداوند به شما فرصت میده اون اعمال شرم‌آور رو به مردم یادآوری میشید تا پی ببرن نیازشون به مغفرت گناهان و توبه. و بعد آیه 14 انجیل هست که دعوت میکنه تا بیان نزد مسیح. پس نه فقط زندگی مسیح رو ما زندگی میکنیم، حیاتی رو که به ما رسیده، بلکه صحبت میکنیم و این حقیقت رو به دیگران میرسونیم. آیه 15، پس مراقب باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید. بسیار دقیق باشید در زندگیتون. عنوان یک مسیحی این معنای واژه یونانی است، یعنی به دوربرتون نگاه کنید، مراقب باشید چگونه زندگی میکنید، شریعت خداوند رو حفظ کنید، به دیگران محبت و نیکی نشون بدید، واقعی باشید، ریاکار نباشید و وقتی که فرصت پیش میاد راجع به مسیح صحبت کنید. ادامه 11، نه چون نادانان، یعنی دعا کردن رو فراموش نکنید، فراموش نکنید هدفتون در زندگی چیه که باید مسیح رو به دیگران بشناسونید. نه چون نادانان، یعنی مثل مردم این دنیا گویی هدف من از زندگی اینه که فقط برای خودم یه زندگی راحت و پر آسایش داشته باشم. این هدف ثانویه، هدف اصلی من اینه که مسیح رو به دیگران بشناسونم و نماینده او باشم بر روی زمین. پس مراقب باشید که به دقت رفتار نمایید، نه چون نادانان و فراموش کنید که هدفتون از زندگی چی بوده، بلکه چون حکیمان. و در آیه 16 چنون میگه: و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است. وقت را دریابید، چه آیه ای هست، آیه 16. ایمانداران مسیحی میتونن اطراف خودشون رو منور سازن، باعث روشنایی بشن در محیطی که هستن. وقت را دریابید، به این معنا میشین واژه رو در نظر گرفت، یعنی هر فرصتی که براتون پیش میاد ازش استفاده کنید، گویی اون رو بازخرید میکنید. این واژه‌ای که ترجمه شده وقت را دریابید، با وقت بسیار مراقب باشید. و میشه موعظه‌ای کرد و موعظه خوبی است در مورد استفاده درست از زمان. پس این یک معنای این آیه است، اما معنای دیگه هم داره که منظور پولس هست در اینجا. این صرفا این نیست که از هر فرصتی استفاده کنید، بلکه یک وقت خاصی رو بازخرید کنید. بذارید توضیح بدم. وقت را بازخرید کنید. چه وقتی رو؟ همه وقتها رو؟ هر وقتی رو؟ هر زمانی رو؟ نه، این زمان رو، زمانی که درش هستین، حال حاضر رو، این پنجره‌ای که براتون باز شده، خدمتی که اکنون میتونید انجام بدید در این لحظه. شاید این روشن‌تر بشه اگر به شکل دیگه ای صحبت کنم. وضعیتی که درش هستید، این وضع رو دریابید. از کجا میدونیم منظور پولس این هست؟ زیرا چنین میگه، زیرا این روزها شریر است. منظورش یعنی این عصری که درش هستیم، زمان حاضر پر از شرارت هست، دنیایی که پر از شرارت شده. اما ما میتونیم این زمان رو بازخرید کنیم، میتونیم این وقت رو دریابیم. شما آیا یک دانشجو هستید؟ این آیه به شما مربوط میشه. وقتی رو که درش هستید عنوان یک دانشجو دریابید. همون وقتی که در حال حاضر درش هستید، وقتی که دانشجویید، خداوند در این شرایط به شما فرصت‌های خاصی رو میده. شما دوستان زیادی در دانشکده، دانشگاه و یا در مدرسه دارید، اطرافیان شما ممکنه زدیت نشون بدن، ممکنه مشکل ایجاد کنن، اما اونها هم مثل شما هستن در این شرایط. اونها هم دانشجوان و به دنبال حقیقت هم میخوان مطلبی رو دریابن، و شما با عنوان یک مسیحی میتونی با اینا صحبت کنی. به زودی این فرصت از بین میره و شما میرید سر کار. شاید برید محل کارتون، توی دفتری باشید و فقط یک نفر اونجا باشه. زمان به سرعت میگذره، اما وقتی که دانشجو هستید گویی زمان به آهستگی پیش میره. اما وقتی که کار شروع میکنید، اون وقت میبینید که دیگه وقتی ندارید که خیلی از کارها رو انجام بدید. در اون زمان شاید این فرصت براتون پیش نیاد و تعداد کمتری دور براتون هستن، و ممکنه به گذشته فکر کنید و بگید ای کاش وقتی که من دانشکده بودم از وقت استفاده می کردم. این منظور پولس رسول هست وقتی که میگه وقت را دریابید، اون لحظه‌ای که درش هستید، همون پنجره‌ای که اکنون براتون باز شده، کاری برای خداوند انجام بدید، این انجیل رو در این شرایط به دیگران برسونید. میشه فهرست طولانی ارائه کرد وقتی که این فرصت ها پیش میاد. من هفته پیش داشتم میگفتم که در 1990 میلادی من به مسکو رفتم تا به کلیساهای تعمیدی شوروی صحبت کنم که به تازگی از زندان آزاد شده بودند، زیرا کمونیست از میان رفته بود و اینها آزاد شدن از زندان، آزاد بودن، پس دور هم میتونستن جمع بشن. اما چیزی که توجه من رو جلب کرد این بود که چون در باز شده، فرصت پیش اومده، ایمانداران مسیحی شروع کردن به پخش کردن کتاب در زیرزمین‌های کمال مترو هست. من رو بردن تا به من نشون بدم. اون روسی‌ها میگفتن قبلا ما نمیتونستیم این کار انجام بدیم، اکنون پنجره باز شده. پس توی اون راهروهای مترو میزی گذاشتن و کتاب‌های مسیحی رو به مردم پخش میکنن و با قیمت ارزونی میفروشن، و صفی بود شاید 100 متر مردم که قبلا دسترسی نداشتن این کتابا، اکنون میتونن بیان و این کتابا رو بگیرن، و این کتابا رو پدر ساخته بودن یک کتابخونه، چون تعدادشون کم بود اینا رو مهر می‌زدن و اینا رو به مردم اجاره میدادن و بعد تا اینا رو باید برگردن و هفته ها این کار انجام میدن. واقعا چه کاری رو میکردن؟ اونا فهمیده بودن که وقت را دریابید، اکنون فرصتش است که این کار انجام بدید، این فرصتی که پیش اومد ازش استفاده کنید، و اونا این کار انجام دادن و این عالی بود. تا وقتی که امکانش رو داشتن تا چندین ماه میتونستن این کار انجام بدن، تا اینکه دوباره مشکلات شروع شد، جلو اونا رو گرفتن. این معنای این آیه است وقتی که پولس در اینجا صحبت میکنه و میگه وقت را دریابید، اون شرایطی که درش هستین در امروز و فرصتهایی که براتون هست و شما میتونین این کار را انجام بدید. اگر به عنوان یک مسیحی از این جهان برید، آیا به زندگی گذشتتون نگاه میکنید و نگاه میکنید خداوند شما رو در فلان روز در فلان جا قرار داد و شاید مدت ها و شما اون فرصت رو استفاده نکردید، اما اکنون فرصت هست و میشه از اون استفاده کنید برای پیشبرد ملکوت خداوند. شاید شما مریض باشید و توی بیمارستان هستید، ممکنه به عنوان یک مسیحی بگیم اکنون باید وقت رو دریابید. دوربر من چه کسی تو بیمارستان؟ چه کسی روی تخت کناره که میتونم باش صحبت کنم؟ چه کسی پرستاریه شاید میتونم کمکش کنم؟ پس اینجا جایی که خداوند من رو گذارده، فرصتش اکنونه که دور بر من افراد بیمارن، افراد روبه مرگن، افرادی هن که افسردن، الان فرصتش هست، میتونم از این فرصت استفاده کنم، زمان رو باز بخرم برای ملکوت خداوند و کلام نور رو برسونم به دیگران. شاید پیر شده باشید و ناتوانید و دیگه نمیتونید کار زیادی انجام بدید. چگونه وقتی که من پیر شدم میتونم وقت رو دریابم؟ آیا من شروع میکنم گلایه کردن و وقتی که درد میاد من ناله میکنم، گلایه میکنم؟ یا این که یک مسیحی هستم پر از شادی و این فرصت من هست به عنوان یک پیرمرد یا پیرزن مسیحی؟ وقتی که سالم بودم فرصتم فرق میکرد، الان که پیر شدم فرصت من فرق میکنه، آیا این وقت رو برای خداوند در میابم یا نه؟ از منظور پولس این هست وقتی که میگه وقت رو دریابید، در هر شرایطی هستید، هر کجای دنیا که هستید، در هر شرایطی اون رو دریابید. و به علاوه پخش انجیل روی ماهواره، ما نمیتونیم البته با بی بی سی این کار رو انجام بدیم زیرا به ما اجازه این کار رو نمیدن، اما ما میتونیم روی ماهواره موعظه ها رو پخش کنیم و غیره. و چه کسی میدونه شاید یک روزی بیاد در جهان غرب که کسانی که اینترنت رو کنترل میکنن همه این موعظه ها رو جلوش رو بگیرن. آیا فهم میکنین دیره؟ من فهم میکنم زمانش نزدیک میشه، پس از این فرصت استفاده کنید وقتی که میتونید موعظه ها رو پخش کنید و خداوند عیسی مسیح رو برسونید، کلامش رو به دیگران برسونید، وقت رو دریابید. در زمان پولس رسول اوضاع بسیار وحشتناک بود، در برابر او یهودی ها بودن، بسیار یهودیگرا هستن، به محض اینکه پولس گفت من میرم نزد غیر یهودیان گفتن سنگسارش کنید، بکشید، این شایسته زنده بودن نیست. اگر انجیل رو در امپراتوری روم بشارت میداد مانعش میشدن، دین رومیان اجازه نمیده مسیحیت بشارت داده بشه، اگر میرفت در ناحیه یونانیان بشارت میداد یونانیان میگفتن ما نمیخوایم، ما بت پرست هستیم، ما یک خدا رو نمیخوایم، ما کلی خدا داریم و با همونها راضی هستیم، و مبشرین رو از معبد بیرون انداختن، از امپراتوری بیرون انداختن، هر جا که میرفتن ناخواسته بودن، مسیحیان رو از کار بیکار میکردن، شغلشون رو از دست میدادن، و شرایط وحشتناکی بود برای مسیحیان، آزار و جفا بسیار زیاد بود و مشکلات زیاد بود و اون جامعه بسیار غیر اخلاقی بود، بسیار غیر اخلاقی، پر از فساد. پولس میگه میتون این وقت رو دریابی. شیطان فهم میکنه همه رو تحت کنترلش داره، تحت سیطره‌اش، اما با قدرت روح القدس جایی که خداوند شما رو قرار داده شما میتونید وقت رو دریابید و از اون استفاده کنید. نه وقت ناراحتی و غصه و مرگ، بلکه وقت نور و حیات و رستگاری و درک کلام برای کسانی که نجات خواهند یافت از طریق بشارت شما و شهادت شما. و به این شکلی که پولس صحبت میکنه و ممکنه بگید آیا من میتونم در اون شرایطی که هستم ازش استفاده کنم؟ آیا من میتونم وقت رو دریابم در این شرایطی که هستم؟ بله میتونید، تا حدی که خداوند به شما توانایی میده. پس نتیجه گیری در آیه 17 است. از این جهت بیفهم نباشید، یعنی بیفکر نباشید، یعنی ناامید نشید و فکر کنید هیچ فایده ای نداره و دیگه انجیل رو بشارت ندید، دیگه شهادت به دیگران ندید راجع مسیح. پولس میگه بیفهم نباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست، هدف خداوند برای شما چیست. این آیات بسیار عالی هست دوستان عزیز. کلام رو به آخر میرسونیم.